Bismillahirrahmanirrahim. بحثی رو که در دین شناسی مطرح کردیم، تعریف دین بود، ابعاد دین رو بیان کردیم و بعد عرض کردیم که اگر بخواهد هدف دین تحقق پیدا بکنه که سعادت دنیاست و کمال آخرت هست، این اگر بخواد تحقق پیدا بکنه باید تمام اهداف انبیا محقق بشه. او وقت به 5 هدف از اهداف پیامبران به حسب آیات قرآن اشاره کردم. این که عرض میکنم اهداف رو به حسب آیات قرآن اشاره کردم به این معناست که برای نبوت انبیا اهدافی ذکر شده است که در آیات بیان نشده، باید در سنت پیگیری بشه. این تانجای بحث. همه بحثی رو که امروز بخوایم مطرح بکنیم این است که گاهی آیان حضار و محترم شنیدن یعنی دین حق دین باطل، دین حق دین باطل. دین حق چیست؟ دین باطل چی؟ معارفی که به عنوان دین، برنامه ای که به عنوان دین ارائه می شود به یکی از شکله، یا حق محض یا باطل محض یا ممزوجی از حق و باطل است. این برنامه میتونه یکی از این 3 شکل رو داشته باشه. آنگاه دین که برنامه اش حق محض است متصف می شود به دین حق، و اگر باطل محض باشد یا مزجی از باطل و حق باشد میشه دین چی ها؟ باطل. قرآن کریم هم به همین معنا اشاره می کند. در سوره مبارکه توبه آیه 29 بیان حضرت حق این است: و قاتل الذین لا یؤمنون بالله، و مقاتله کنید، جنگ بکنید با کسانی که ایمان به الله ندارن، ولا بالیوم الاخر، و کسانی که معاد رو بهش ایمان ندارن، ولا یحرمون ما حرم الله، و حرام نمی شمارند آنچرا که خدا حرام شمرده است و رسوله و رسولش حرام شده اند. اون شده که خدا و پیغمبر حرام کرده اند و اونا حرام نمی دانند. اینا ولا یدینون به دین الحق، اینا تدین به دین حق پیدا نمی کن. دلیل مقاتله اینه که تدین به دین حق ندارن. بنابراین ما تدین برامون معنا نداره، بلکه تدین به دین حق معنا داره. حالا تدین به دین حق، دین حق کدوم دینه؟ بخوایم دین حق رو ببینیم چی؟ در قرآن کریم هر آن چی که از ناحیه حضرت حق تعالی آمده است و خدا حق می شمارد. والحق من ربک، حق از ناحیه پروردگار توست. فلا تکن من الممتنین، شک نکنی یا تردیدی در این معنا نداشته باشی یا هر چی که از ناحیه پروردگار تو آمد حقه. پس دین حق است که از ناحیه حضرت بله حق آمده باشن. خب اینجاست که ادیان تقسیم میشن به ادیان آسمانی و ادیان زمینی. ادیان زمینی چون از ناحیه حق نیستن باطل محضن، فی امان الله، فی امان الله، تمام. در خود ادیان آسمانی هم ما ادیان باطل داریم. چرا؟ چون ممزوج از حق و پس اونا هم باطلن، پس اونا هم چی هم؟ باطلن. والحق من ربک، حق از ناحیه خدای توست. این خصوصیت دین حقه. حالا دین حق کدامه؟ به قرآن کریم که رجوع میکنی اینجور بیان میکنه، دستور مبارک آل عمران 19، ان الدین عند الله ال، و ما این مسئله مطرح کردیم که هرگاه واژه اسلام در کنار واژه دین مطرح شد، اون اسلام از اونجا در اون آیه مرادش چی هستش؟ دین اسلام هست، نه تسلیم. اسلام در کنار دین که آمد، حالا یا دین مقدم بر اسلام باشد یا اسلام مقدم بر دین باشد، اونجا مراد از اسلام چیه؟ و نه تسلیم بودن. ان الدین عند الله ال، اینجا دین مقدم است. الیوم اکملت لکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام، اینجا اسلام مقدم بر دین است. ولی اینجا مراد تسلیم نیست که هر کسی بخواهد حرف خودش رو به کرسی بشونه. ما هم که تسلیم در مقابل حق، حق، حق هستیم. نه، اینجا مراد دین خاتم الانبیاست، الاسلام، در مقابل مسیحیت، در مقابل یهودیت. دین حق همینه، دین حق طبق آیات قرآن همینه. دین که غیر حقه، دینی که غیر حقه، در سوره مبارکه غافر آیه 26 دینی که فرعون معرفی میکنه. فرعون به ملتش برگشت گفت انی اخاف ان یبدل دینکم، من میترسم موسی دین شما رو تغییر بده. او ان یظهر فی الارض الفساد، من میترسم که در زمین فساد ایجاد بکنه، اجازه بدید من بکشم. میشه دینی رو که فرعون داره مطرح میکنه میشه دین چی؟ باطل دیگه. چرا؟ چون باطل محضه، تعالیمیست که خودش آورده. او وقت تازه در مقابل دین حق هم چیکار میکنه؟ سفارایی میکنه. پس دین حق داریم، دین باطل داریم. دین باطل دو دسته است، یا باطل محض است مثل اونهایی که زمینی هستن، و یا ممزوج از باطل و حق است مثل ادیان گذشته که چی شدن؟ تحریف شدن. ادیان آسمانی گذشته که تحریف شدن. ببینید در زمان خود حضرت عیسی تورات تحریف شده، در زمان خود حضرت عیسی اون چی که در اختیار مردم قرار گرفته تورات معرفه، اون چی که در اختیار مردم قرار گرفته. فکر نکنید که این مربوط بشه به سنوات مثلا بعد از اسلام. خب حالا بخواییم بریم سراغ این که دین حق رو یه تحلیل علی بکنیم، تبیین علی براش داشته باشیم. قبل از اینکه این بحث رو مطرح بکنم، لازال باید این نکته رو عرض بکنم که هر چیزی که بخواهد در نظام هستی وجود پیدا بکند باید چهار علت، چهار نوع علت چی باشه؟ چهار نوع علت تحقق پیدا کرده باشد تا تا اون حقیقت وقوع پیدا بکند، وجود پیدا بکند. پس وجود و هستی هر چیزی در نظام کائنات منوط است، محتاج است به چهار نوع علت. ما اول اسم ببریم، بعد مثال بزنیم، بعد تعریف بکنیم. علت فاعلی، علت سوری با صاد، علت مادی، علت غایی. هر چیزی که بخواد تحقق پیدا بکنه این چهار علت باید وضعیت روشن شده باشه، منوط به اینکه چهار علت تحقق پیدا کرده باشه. علت فاعلی، علت مادی، علت سوری، علت چیا؟ غایی. مثلا گفتیم اول اسم ببریم، بعد مثال بزنیم، بعد تعریف میکنیم. اگر بخوان یک ساختمان رو بسازن، درسته؟ برای محقق کردن یک ساختمان، برای به وقوع رساندن یک ساختمان در نظام هستی، چهار نوع علت باید تحقق پیدا بکنه. اول علت فاعلی، یک کسی باید باشه که این ساختمان رو بسازه. قدیما معمار بود و بنا، حالا مهندس است و معمار است و بنا. در آینده چه بشه نمیدونم، ولی خب اینا باید باشن دیگه. بالاخره یکی زبط باشه گچه ساختمون رو درست کنه، یکی در پنجره بذاره دیگه. اینه بهش میگن علت فاعلی، کننده کار. این آقای فاعل برای که این کار رو بکنه باید انگیزه پیدا بکنه، باید یه دلیلی وجود داشته باشه که این کار رو انجام بده. اون دلیلی که محرک است برای انجام این کار بهش میگن دلیل غایی، یعنی غایت، نتیجه. ساختمون میسازی که چی بشه؟ توش بشینی، توش نشستن بشه انگیزه ساختن. حالا تو یکیش بشینی، چه 10 تا میسازی بفروشی، اونجاست که کسب و کار تحقق پیدا میکنه. یکی از پر رونق ترین عرض به حضورتون که شاخه های اقتصادی که دیگه الحمدلله رب العالمین، مثلا فرض کنید که طبیب طبابت رو ول میکنه ساختمون میسازه، چون رونق داره، خیلی کار خوبی داره. حالا بحث رو انشاءالله که خداوند وضعیت مسکن رو در کشور ما بهبود ببخشه. خب این آقا باید یه انگیزه پیدا کنه. تو چه دیگه کار میکنی؟ میخوام بشینیم توش. خب یکیشو میشینی، بقیه رو چه میسازی؟ میخوام بفروشیم. میشه علت، میشه علت غایی. خب علت مادی ساختمون چیه؟ خب ابزاریست که شما در اون ساختمون دارید به کار میبرید، مصالحی که شما دارید در اون ساختمون چیکار بکنید؟ به کار میبرید. سنگ است و گچ است و آهنه، یا سنگ است و گچ است و بتونه، چیه؟ ویلا مثلا فرض بفهمید که از چه مصالحی استفاده کنه، از ایتالیا میاری یا مثلا فرض کنه از همه ایران خودمون استفاده میکنه. اینش که علت مادی، یعنی از چه مصالحی استفاده میکنی برای ساختن این، اینش که علت مادی. حالا آخرین چیزی که باید باشه تا این ساختمون، البته آخرین نیست، یکی از چیزایی که باید باشه از اون چهار تا، این حتما نباید آخری باشه، شاید هم آخریه. آره دیگه، به نظر دقیق آخریه. آخرین چیزی که باید باشه علت سوریه، یعنی شکل ساختمونه. میخوای ویلایی بسازی یا آپارتمانی بسازی؟ ویلایی بخوای بسازی، به سبک مثلا معماری اسلامی بخوای بسازی یا به سبک معماری رومی بخوای بسازی؟ به سبک چی بخوای بسازی؟ به همون سبکی که میسازی، به اون شکلی که درش میاری، اون ساختمون، اون فعلیتی که پیدا میکنه بهش میگن علت سوری. درست شد؟ حالا همین مطلب رو شما در صندلی هم میتونی مثال بزنی. یه صندلی برای که تحقق پیدا بکنه نیاز به اون چهار علت داره. خب اول علت فاعلی کننده کاره، کسی که بخواد صندلی رو بسازه. این صندلی رو که بخوان بسازن اول یه کننده کار میخوان. بعد خب حالا این آقای کننده کار میشه علت فاعلی. بعد این آقای کننده کار ازش بپرسیم چرا این صندلی رو که بخوام بشینم روش، میشه علت قایی. بعد این آقایی که میخواد صندلی بسازه بشینه، بگیم از چه مساله ای استفاده میکنیم؟ میگه از چوب. از چوب استفاده میکنیم، این میشه علت مادی. بعد اون شکل صندلی بگیم چی؟ میگه مثلا شکل صندلی لهستانیه، یا مثلا شکل این صندلی های راحتیه، حالا هر چی که هستش. اون هم میشه علت سوری. پس هر چیزی که بخواد تحقق پیدا بکنه نیاز به این چهار علت داره. این چهار علت باید تحقق پیدا بکنه تا اون حقیقت هم چیکار بکنه؟ تحقق پیدا بکنه. فکر بکنم دیگه تعاریف دیگه مشخص است دیگه. علت فاعلی کننده کار، علت غایی انگیزه است، علت مادی ابزار، علت سوری شکل و فعلیت اون حقیقتی است که تحقق پیدا میکنه. ابزار صندلی میتونه مثلا فرض کنید پلاستیک باشه، میتونه مثلا فرض کنید چوب باشه، چوبش میتونه چوب مثلا کذا باشه، میتونه مثلا فرض با فلز باشه، هر چیزی میتونه باشه دیگه. دیگه شما اینا رو بهتر از ما میدونید. خب حالا اگر یه دین بخواد بیاد این چهار تا باید توش باشه. یه دینی اگه بخواد تحقق بده بکنه این چهار تا علت باشه. این بحث رو خوب بهش دقت بکنید تا یک حرف خیلی مهمی از دل این در میاد و براتون عرض به حضورتون که روشن خواهد شد. تا اینجا که بحث سخت نبود که، سخت بود؟ چی که شما میگین اینجا سخت؟ خب آره معقولش هم همینه، خیلی سخت. حالا بخوام این چهار تا علت رو در تبیین دین حق پیاده کنیم. علت فاعلی دین حق، علت غایی دین حق، علت مادی دین حق، علت سوری دین حق. این چهار تا رو ما بخوایم چیکار بکنیم؟ پیادش بکنیم. اگر یادتون باشد تعلیقاً به شرط محال ما دین رو تعریف کردیم، گفتیم دین مجموعه ای از معارف است از ناحیه، بله، پس دین حق مبدأش کیه؟ خداست. علت فاعلیش کیه؟ خداست. درست شد؟ بعد گفتیم این مجموعه می آید برای سعادت انسان در دنیا و کمال انسان در مجلت قای. آنگاه عرض کردیم که این دین موضوعش کیه؟ کیو بخواد به سعادت برسونه؟ این دین برای انسانه. انسان میشه علت مادی. محل دین انسانه، محل دین انسان است. حیوانات هیچ گونه، عرض به حضور انورتون، تکلیفی ندارن. هرچند موجودات با شعوری هستن و هرچند عبادت تکوینی دارند، یسبح لله ما فی السماوات و الارض رو دارن، اما عبادت تشریعی که منوط بر تکلیف است و عقل است و علم است، این مربوط به حقیقت کیه؟ یعنی ماده دین انسانه. و صورت دین چی هستش؟ صورت دین کتاب الله و سنت. یعنی ما بخوایم انسان رو بر مبنای کتاب و سنت بسازیم، کتاب الله و اطرت میشه علت سوری. یعنی شکل انسانها باید برود به سوی کتاب خدا و چی؟ و اطرت پیغمبر. این خیلی هم بحث مهمی ها. ما غالبا در تدینمون علت سوری دین رو نداریم. چون علت سوری رو نداریم، علت قائش هم حاصل دیگه، اون دوتاش هم بخواد هرچی باشه و هرچی بخواد باشه دیگه دمون شد دیگه. دوتا علت که نباشه دیگه شما به نتیجه نمیرسید. اینجا با خیلی درد و دل داریم، ولی خب دیگه نمیخوام راجبش حرف بزنیم که چرا اینقدر ما مردم آره بگذاریم. توضیح و زالک یعنی توضیح همین اجمالی که تا الان گفتم، خب شرحش بدیم. آیات چی بخواییم بیاریم. خب آقا گفتید که علت فاعلی دین کیه؟ علت فاعلی دین اراده حضرت حق است. زالکه به ان الله نزل الکتاب بالحق. کتاب رو به چی نازل کرده؟ انا ارسلناک بالحق بشیرا. ما این کارو کردیم، ان الله نزل، خدا این کارو کرده. پس علت فاعلی حضرت حق. تلک آیات الله، اون چیزی که تو الان در اختیار داری آیات الهی است که نتلوها علیک، ما تلاوت کردیم بر تو. اون هم تلاوتی به حسب حق، نتلوها علیک بالحق و انک لمن المرسلین. پس علت فاعلی ادیان چی هستش؟ بله بله، خدا. علت فاعلی دین خداست. این یک. علت قائی چیه؟ هدف از دین چیه؟ در آیات قرآن هدف قائی دین به دو شکل بیان می شود. یک هدف نهایی و قائی، و دومی هدف میانی. یک هدف میانی برای ارسال دین هست و یک هدف نهایی برای ارسال دین هست. حالا حضرت عالی خوده با خودتون کلنجار برید که ببینید واقعا کدوم یکی از این دو هدف رو حداقل محقق کردید. کدوم یکی از این دو هدف تو زندگیتون محقق شده؟ هدف میانی که قرآن کریم بیان میکند در سوره مبارکه حدید آیه 25، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. به تحقیق ما ارسال کردیم، فرستادیم پیامبرانمان، فرستادگانمان را بالبینات، به همراهی بینه. بینه هم معجزه است و هم استدلال، دلیل روشن رو میگن بینه. و انزلنا معهم الکتاب، و ما با این انبیا کتاب‌های آسمانی رو نازل کردیم. و میزان، میزان هم در اختیارشون دادیم، یعنی قدرت جعل قانون دادیم. عرض کردم در ادبیات دین مراد از جعل کلاهبرداری، بلکه جعل به معنای لغویشه، قدرت قراردادهای قانونی بهشون دادیم. ما در همین کشور خودمون بخشی از قانونمون اگر بلد باشید میگن قانون مدنیه، بخشیشو میگن قانون بله شرعه. قانون مدنی ما، قانون شرع ما، حالا میخوان بینش نزدیکی ایجاد کنن، میتوانن نمیتوانن، اونا بحثای حقوقیه. جای اون بحثا اینجا نیست، اما این به این معنی نیست که کار ما این نیست، جاش اینجا نیست. خب چه اتفاقی بیفته؟ لیهو و ناس بالقسط، تا مردم از درون چی بشن؟ قائم به قسط بشن، قیام بکنن برای ایجاد یک عدالت. و این هدف میانی است. حالا هدف میانی رو که خودتون بگید، من دیگه اسباب شرمندگی نگم. خب یکیچ، هدف نهایی دین چیه؟ خب دین اومده چیکار کنه؟ هدف نهایی دین چیه؟ در سوره مبارکه ابراهیم آیه 1، کتاب انزلناه الیک، کتابی است که ما نازل کردیم به سوی تو، لتخرج الناس، تا اینکه خارج کنی مردم را. این دیگه خود مردم نباید این کار انجام بدن، اینو تو باید باشون انجام بدی. لتخرج الناس، تا اینکه مردم رو خارج کنی، من از ظلمات الی نور، مردم رو از تاریکی ها به سوی نور خارج بکنی. این هدف غایی دینه، هدف نهایی دین همینه، خروج انسان از چی؟ از ظلمت، رسیدنش به چی؟ نور. الی نور مطبع ازد رب بهم الی صراط العزیز الحمید. این خروج از ظلمت به سوی نور هم که اگر در مقام فعل شما باشد بیشه همون عدل و داد، اگر در مقام قلب شما باشد میشد مشاهده حضرت حق، منتها مشاهده صفات و بله صفات، نه مشاهده خود حضرت حق. شما که نمیتونید که، همون بحث لقاء الله، همون بحث چیه؟ فمن یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی. این میشه علت و غایی. اینم که حالا من بخوام یه چیزی رو هم بگم، مثلا شما فکر بکنید لقاء الله حاصل میشه. نه آقا جون، لقاء الله باید حاصل بشه، هممون هم دوست داریم لقاء الله رو، همینطور که هممون دوست داریم ازدواج کنیم. یکیسی رفته به خواستگاری گفت وضعیت چیه؟ گفت 50% کار حله. گفت و آن؟ گفت اون که من اعلام آمادگی کردم، من اعلام آمادگی کردم که مثلا فصل. حالا اونا جواب مثبت میدن نمیدن، شرایط هست نیست، اون بحث بعدیه. همه ما لقاء الله رو دوست داریم، همه اعلام آمادگی کردیم، هستید آماده یا نه؟ خیلی خوب، خدا رو شکر. ولی اون 50% است، توی این مسیر 1% هم نیست. کی میره جلو؟ کی رفته جلو؟ ها؟ از ظلمت به نور. بعضی هم که اصلا در توهم هم. توهم کار میکنن. و این چیز خطرناکیه. امیدوارم که انشالله خداوند به ما کمک بکنه در مسیر معارف دین قرار بگیریم. خب آنگاه کسی که از ظلمت به نور خارج شد، در مقام فعل مقسط عدل و داد است، در مقام قلب شاهد حضرت حق است، مقام لقاء اللهیه، درسته؟ وقت این خودش یه وجود نورانی پیدا میکنه که مردم از استناره او استفاده میکنن. سوره مبارکه انعام آیه 122، او من کان میتن، کسی که مرده است، فاحییناه و ما او رو حیات بهش بدیم، نه حیات دنیایی که داده، اصلا خدا را چون مرده ها که زنده حرف نمیزنه که، و جعلناه له نورن، برای اوی نوری رو قرار بدیم که یمشی بهی فی الناس، تا واسطه او در بین مردم حرکت بکنه، کمن مثل و حوف ظلمات لیسه به خارج منها، این مثل آدمیست که در ظلمات و از ظلمات خارج ده شد، این هست هم میمونه. آوخ یم نورن یمشی بهی فناس، وقتی شما یه نور داشته باشید دیگران هم از اون نور چکار بکنن؟ استفاده. این هدف نهایی دینه، خروج از ظلمت شهوات، خروج از ظلمت اوهام، خروج از ظلمت عرض به حضور که شبهات، خروج از ظلمت حجابهای نورانی، ظلمت حجابهای، گاهی نماز ما خودش حجابه. گاهی من نماز میخونم به خاطر اینکه نماز بخوانم، نه به خاطر خدا، در حال شما باید اولش قربتن الالله بگی. و وقتی شما نماز خوندی که نماز خونده باشی، این میشه حجاب نورانی. حالا همین حجاب های نورانی 70,000 میگن هست، من چون الحمدلله رب العالمین نشده استقصا بکنیم، 70,000 حجاب نورانی اصلا فرصتش نیست راجب اینا حرف بزنه، همون حجاب های ظلمانی خودمون رو حرف بزنیم، اونا برای دیگران، حرف دیگران را به دیگران بزن. خیلی مهمه، خیلی مهمه. ظاهرن در نمت العارفین اشارات ابن سینا بیانش اینه: من آثر الارفان بالارفان، کسی که عرفان رو به خاطر عرفان بخونه فقط 8 رکعت، این یعنی عارف نیست، این این به عرفان نمیرسه، خودشو به تعارف زده. مثل کسانی که مثلا فلسفه میخونن فیلسوف نمیشن، متفلسف میشن، یه توتیواری الفاظی رو میگه به جانش رسوخ نکرده. بعد ما عبادت بکنیم فقط به همین حسب اون چی که هست، نه اینکه به حقیقتش برسیم. یه همون بحثی که ما در ایام اعتکاف بیان کردیم، عبادتی اهمیت دارد که به عبودیت برساند ما را، عبادتی اهمیت دارد که ما را به چی برساند؟ به عبودیت برساند. این عبادت، عبادت خوبیه. این هم هدف چی شد آقا؟ هدف قائی. باید به یکی از این دوتا مرحله برسیم که حالا انشالله میرسیم. بعد علت سوری مجموعه معارف دینه که از کتاب و سنته، یعنی انطباق به کتاب و سنته، انطباق به کتاب و سنته، یعنی ما باید بشیم قرآن و قرآن باید تطبیق و انطباق بر ما داشته باشه، ما باید بشیم سنت رسول اکرم و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین و اون بر ما انطباق داشته باشه. انطباق داشته باشه یعنی اینکه مثلا فرض کنید که یک شمشیر رو که تو غلافش قرار میدن به راحتی توی غلافش جا میگیره، میگن انطباق، به راحتی توی غلافش جا میشه، دیگه زور زدن نداره. یه چارچوبی رو به ما دادم، اون چارچوب باید ببینید مثلا شما شما میزانو میارن دیگه، آب شما بخوره به شما بخوره به شما بخوره. دیدی از چیزی که بخوای رد چی، از این گیتای امنیتی که بخوای رد چی، دستگاه رو بهت میگیرن، صدات که در اومد، یعنی صدای دستگاهی که در اومد، میگن تو مثلا فرض کنید مشکل داری، ولی وقتی صدای دستگاه در اومد یعنی که شما شنیت رد شدن اینجا رو داری. صدای دستگاه نباید در میان، صدای دستگاه داری که شیشه خورده داری. صدای دستگاه میزان الهی رو عرض کردم، دیگه اون گیتا بسش گذشت، شیشه خورده داری، درست شو نباید داشته باشی. اون علت سوری، در واقع علت سوری دین مجموع اصول و فروع دینه که به واسطه ادله اربعه، ادله معتبر عقل باشن، نقل معتبر باشن، که در واقع به دست میاد. اما علت مادی دین، محل و موضوع دین کیه؟ کی بخواد این دین رو جاری بکنه؟ بله؟ انسان هستش. ارسلنا که و ما ارسلنا که الا رحمتن لیل عالمین، همه عوالم وجود متعال، ما ناحیه چی رو داریم؟ انسان رو داریم. همیشه علت مادیش. حالا اگه آقایان و بانوان محترم توجه کرده باشن، ادیان الهی یکیست یا ده تاست؟ چرا؟ چون علت فاعلیش یکیه. علت فاعلی کیه؟ یکیه. اینکه ادیان با هم تفاوت ندارن، چون والحق من اونی هم که به ابراهیم نازل شده حق است، اونی هم که به موسی نازل شده حق است، اونی هم که به عیسی نازل شده حق است، اینا با هم تفاوت ندارن، فقط اختلاف به کمیت اون چی که با آدم نازل شده است از یک کمیت کمتری برخورداره، ولی اون چی که به حضرت خاتم نازل شده از جامعیت کلو داره. لذا این آدم هایی که مثلا فرض کنید فکر میکنن در کنار حضرت خاتم برای دید دیگران اعتباری قائل است، اینا نتوانستن بفهمن که بابا ولحق و من و حق یک چیز بیشتر نیست. علت فاعلی بخواد شما رو به کمال برسونه و این کمال از ناحیه دینه دیگه نمیتواند دین حضرت ابراهیم هم اتوار دیگه نمیتواند دین حضرت، حالا تازه به فرض این که تحریف نشده باشد. او که تحریف شدی که اصلا باباش کاری نداری. ببینید ما وقتی به سنت رسول خدا و روایات اهل بیت رجوع میکنیم، برای اینکه حرفی رو که صادر از امام علیه السلام شده باشد براش یه ملاک قائلیم، یه علم رجال دارد، یه علم درایه دارد. خب ما چطور این کتابی رو که شما ادعا میکنید از آقای اوستاس بدون این که رجالش رو بدونیم بخوام بهش اعتبار، در واقع براش اعتبار قائل بشیم؟ خب اینو تو ادعا میکنید که از جناب اوستاست. ما دلیل علی هذا، چه دلیلی برای مطلب وجود داره؟ این رو تو ادعا میکنی که از کتاب عیسی هست. خب من دلیل رو علی هذا، تازه به فرض این که ما قبول بکنیم. ببینید تطور کتاب انجیل تطور الهی نیست، تطور انسانی است. انسانهای چهارگانه کتاب انجیل رو نوشتن، نه اینکه عیسی چهار تا انجیل نوشته باشه. ولی علت دین اندالله علی اسلام، چون علت فاعلی یکیست، دلیل به تعدد نیست، هیچ دلیلی به تعدد وجود ندارد، چون اسلام جامع است، کامل است. حالا میتونید بحث بکنید آقا چرا جامعه، چرا کامله؟ این یه بحث دیگه است که قابلیت بحث هم داره، منتها جز سلسله بحث‌های دینی نیست، جز سلسله بحث‌های معرفت دینیه. در جای دیگری ازش بحث می‌کنن. اما ما چرا باید یه دونه دین داشته باشیم؟ و خداوند همه می‌فهمه ان الدین عند الله الاسلام، چون علت فاعلی یک هدف که بیشتر نداره، میخواد تو رو به نهایت برسونه، خود تو رو میخواد به کمال برسونه. خب این هدف رو از چه چیزی پیاده میکند؟ از دین اسلام. دیگه حالا کنارش اونای دیگه که بودا و نبودا و اینا باشن که اصلا هیچی بنده خدا، اونو که اصلا حساب ندارن، میگی تعدادشون زیاده. خب قرآن اصلا خیال همه راحت کرده و اکثر ناس لایعقل، بیشتر مردم که اصلا تو این هوا نیستن. به نظر شما شکر کار آسونیه کار سختیه؟ خب قرآن هم همینو میفهمه و قلیل من عبادی شکور، تعداد کمی از بندگان من هستن که شاکرن. مگه شکر به الحمدلله نی؟ امام صادق علیه السلام بفرماید که اگر این کالایی که از من به دزدی رفته از برگردد به من، من یک شکر مفصل خدا رو میکنم. و دزد پیدا شد و مال به امام صادق برگشت، حضرت فرمود الحمدلله رب العالمین. آقا ابو شکری که گفتیم بالاتر از چیزی نیست. خب اینو شما تو زندگی چند تا میگی؟ و چرا خدا و غلیل من عبادی شکور، بندگان کمی هستن که شاکرن. اینا یه بحثایی داره، اینا یه بحثایی داره. عرضم اینه که آجان وقتی علت فاعل یک چیز است، تعدد معنا نداره. پس اختلاف ادیان به کمیت نه به حقیقت. ماهیت ادیان یکیه، اعبد الله و اجتنب الطاغوت، این حقیقت دینه. منتها این حقیقت دین در زمان موسی با یه ایدئولوژی بوده، در زمان عیسی با یه ایدئولوژی بوده، در زمان حضرت خاتم با یه ایدئولوژی دیگر است. ایدئولوژی یعنی در واقع برنامه های عملیاتی دین. در زمان جناب یوسف یه جور دیگه بوده، در زمان جناب یعقوب یه جور دیگه بوده، در زمان جناب زکریا یه جور دیگه بوده. ماهیت و حقیقت یکی بوده، چون ولحق من ربک. اما کمیتی که تفاوت ایجاد میکنه، نه حقیقت. حقیقت دین واحده. لذا وقتی حضرت عیسی در زمان ظهور وجود نازنین حضرت خاتم الاوصیا تشرف به عالم پیدا میکنن، ایشان پشت سر وجود نازنین حضرت خاتم الاوصیا چیکار میکنه؟ نماز میکنه. چرا؟ چون حرف یکیه، تعددی وجود نداره، حرف یکیه. اما اگر ما بخواهیم همین علتهای چهارگانه رو در دین باطل پیاده بکنیم، در دین باطل که بخوای علتهای چهارگانه رو پیاده بکنیم، علت فاعلی دین باطل چیه؟ در سوره مبارکه جاسی آیه 23، یعنی آورنده دین باطل کیست؟ فالحق که من ربک، این که هیچ. حالا دین باطل کی میاره؟ سوره مبارکه جاسی آیه 23، افرایت من اتخذ الهه هوا، آورنده دین باطل هوای نفس است. و ازله الله على علم، هوای نفس کسی که هوای نفس بشه معبودش، خیلی کارا رو انجام میده. 70 پیغمبر رو یک شبه سر میبره، فاتحه دین اسلام رو بیخونه، بعدم میگه غربی ها این حرف رو میزنن، ولی خدا شاهده غربی هایی که این حرف رو میزنن با دین اسلام کاری نداشتن. اینا نتوانستن معارف دین عیسی و موسی رو بفهمن، چون این لاتائلاتی که آیان در کلیسا و کنیسا آوردن اینا حرف مزخرفه. او وقت اومدن برای که اینا رو نقد بکنن اون بحثا رو مطرح کردن، ولی اون بحثا در دین اسلام راه نداره. بزرگترین مشکل روشن فکرهای مثلا روشن فکر که نمیشه اسمش رو گذاشت، منور الفکر کسانی که بر. خب غایت دین باطل چیه؟ کجا چیکار میکنه دین باطل؟ انگیزه چیه؟ در سوره مبارکه اعراف آیه 179 چقدر این آیه عالیه. این هر رو بخونیم با خودمون. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الناس والجن، و ما آفریدیم برای جهنم عده زیادی از انسانها و جنیان را. عده زیادی و ما آفریدیم. غایت دین باطل جهنمه. غایت دین باطل اونایی که به دین باطل گرایش دارن کیا هستن؟ لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم اعین لا یبصرون بها، لهم آذان لا یسمعون بها. البته همش وام داره، یعنی اون چی که بر حضرت جبرائیل بر حضرت رسول اکرم نازل کرده، لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب دارن ولی نمیفهمن، و لهم اعین چشم دارن ولی لا یبصرون بها نمیبینن، و لهم اعین آذان گوش دارند ولی ولا یسمعون بها. البته ولیه نیست توی آیه، ولی ولا یسمعون بها نمیشنون. خب اینا چی هست؟ اولئک کالانعام بل هم اضل. اینا که بابا دیگه مثل چهار پا میمونن، تازه گمراه ترن، چون ما بهشون قلب دادیم، ما بهشون چشم دادیم، ما بهشون گوش دادیم، اینو آکبن تحتیل کردن و شد کنار، همه خراب میشه، از درس خراب شدن از استفاده نمی کنن. این هم شد علت چی؟ قایی. در حالی که علت قایی که خدا میفهمه و ما خلق تو جن و الانس الا لیعبدون، شما بنگاه بندگی برسید، نه که جهنم رو پر کنیم. ما برای این شما رو خلق کردیم و برای این هدف ابیار فرستادیم. الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، آسمان ها هفت تا، زمین چند تاست؟ مثلهن دیگه، اونم هفت تاست. نظیره الله الذی، خدای آنچنانی که خلق کرد هفت آسمان رو، و من الارض، و از ارض هم مثلهن، نه مثل اون سماوات. مثلش در چی؟ در هفت، در عدد. خب به به، یتنزل الامر بینهن، نه دائما فرمان و تدبیر حضرت حق همواره در بین این زمین و آسمان جریان داره، هیچ وقت قطع نمیشه. چیزی که قطع نمیشود فرمان حضرت حق است. کسی نمیتونه با دعا جلوشو بگیره، دعا نویسا نمیتونن اون رو تغییرش بدن. بخت نوشتن اینا اون چیزو تغییر نمیده، چون قرآن میفهمه یتنزل الامر، فرمان حضرت حق، تدبیر حضرت حق همواره تنزل دارد، جریان دارد، که تو دوتا چیزو بفهمی، خدا وکیلی دوتا چیزو بفهمی بابا، لتعلمو بفهمی ان الله علا کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی قدرت داره، و ان الله قد احاط بکل شیء علما، علم حضرت حق همه قرار گرفته. تو این دوتا چیز تو دنیا تو زندگیت بفهم. قدرت لا یزال حضرت حق است، علم لا یزال حضرت حق. خدا من فراموش نکرده، خدا قادره، خدا حکیمه، خدا کریمه. اگه نداده پس ظرفش نیست، پس ظرفش نیست. آقا توی استکان نمیشه اندازه لیوان آب ریخ. میگه حالا آقا استکان ما رو بکنید لیوان، استکان ما رو بکنید، میگه ظرف ما رو تغییر بده. اون یه بحث دیگه است، تو جبر و اختیار خواهیم گفت. ظرف انسان ها تغییر پیدا میکنه یا تغییر پیدا نمیکنه، اون اونجا خواهیم گفت. درست شد؟ اینم شد چی؟ بله؟ اینم شد علت قایی. آخ علت مادیش که همون انسانه، علت سوریش هم همون برنامه هایی است که منطبق بر شهوات است، منطبق بر حب دنیاست، منطبق بر فرامین شیطان است. چهار تا دشمن ما داریم. یک نفس، دو شیطان، سه شیطان جن دیگه که شیاطین الجن هستن، چهار شیاطین الانس، انسانهایی که ابلیس پیش اونا لنگ میندازه، میگه ای والله دیگه تو کی هستی، دیگه کاری تو میکنی که ما از عهدش بر نمیایم، شما تعبیر بکنید به رفیق ناباب. وقت از این رفیق ناباب هیچ اجتناب هم نمی کنی. میگه آقا ما مراقب شیطون باشیم، اونو ولش کن، اینو بگی. میگه نه، من باید با این رفیق باشم، روش تأثیر بذارم، اینو بیارمش. بابا ان الله لا تهدی من احببت، پیغمبر ما هر کیو تو دوست داری من هدایت نمی کنم. پیغمبر میگه ابو جهر بیا، ولش کن، اون ظرفیت نداره. حالا تو اینا رفیقا ما اصلا، ما دانشگاه بودیم با هم دیگه، کجا بودیم چی بود، حالا یه خدا ما عوضش میکنه. آقا اون که عوض نمیشه، هیچ، تو عوضی میشی. یه درصد به احتمال بده اون دور عوض کرد. اینا همون چیزیست که باز ما تو بحث اعتکاف گفتیم آقا ما روح دین رو نمیشناسیم چیه. محمد رسول الله. والذین معه اشداء من کفار رحم الله. بابا قرآن مسیر پیغمبر تحسین کرده، دو تایی اونور اینور، تو بخوا هم این رو داشته باشه هم اون رو، نمیشه. این روح دینت نیست. من عرض کردم مکرر که ما بیشتر تظاهرات دینی داریم تا تفکر دینی. روزه میگیریم، عید فطر داریم، عزای محسن داریم، اعتکاف که دیگه حالا اخیراً خیلی دیگه مثلا داریم، بعد مثلا فرض بفرمایید که اینو تظاهرات دینه، ولی تفکر دین نداریم. مثلا نمیدونیم دینمون ما چی میخواد، اینو نداریم. مشکل ما همینه، با تظاهرات دینی به ما تظاهرات کسی به جایی نمیرسه، چون دیگران هم دارن نماز میخونن، دیگران هم دارن روزه میگیرن، دیگران هم حج دارن، دیگران هم خیلی کار میکنن. آقا جان اونی که امیرالمومنین رو کش حافظ قرآن بود، حافظ قرآن بود، در جنگ خوارج حفاظ قرآن رو حضرت کشت، ولی ما دار و حفظ القرآن. بعدم اون شخص میاد، حتی من برای حفظ قرآن ارزش قائلم ها، و ولی حفظ قرآن قدم اوله. روح دین نیست، روح دین عمله به قرآن. ندیدم که یک مجموعه ای آمده باشه خواستن عمل به این آیه. یعنی این نشنیدم از مردم ها، چون من مرجع این کارم، مرجع تقلید نه، مرجع این کارم، یعنی محل رجوع این کارم دیگه، که این آیه چجور میشه عملیاتش کرد و برم بالوالدن. چجور میشه عملیاتش کرد؟ میشه توضیح بدیم؟ حرم الله ربا، خدا ربا را هم این چیزی بشه عملیاتش کرد؟ آیات توحید چیزی بشه عملیاتش؟ من نشیدم. اما میگه آقا این ساده رو من درست میگم یا نمیگم؟ تجوید لازمه، حفظ خوبه، اما کسی که امیر المومن تو کشت حافظ قرآن بود. با حفظ قرآن در مقابل امام عصر قرار نگیری. این یه هشداره، یه بزنگاه. شکل علت سوریه در واقع دین باطل هم دیگه همین چیزی که میبینید دیگه. حالا بعضیاش توی مثلا فرض کنید تعالیم کی میاد، بعضیاش تو تعالیم کی میاد، بعضیاش تو تعالیم با تعالیم باطله دیگه، هر دستورالعملی که هست اون شکله، همون شکله. بنابراین علتهای چهارگانه را بیان کردیم. علت این که دین حق یکیست به حسب این که علت فاعلی بیشتر از یکی نیست. علت این که دین باطل متعدده، دلیلش این است که علت فاعلی متعدده، چون هوای نفس در یک جا توقف نداره. به نظر من من یه بحثی رو داشتم راجع به هوای نفس. من هوای نفس رو تشبیه کردم. بادکنک ها رو دیدید که مثلا یکیش یه خرگوشه، یکیش مثلا فسکای لوله ایه، یکیش مثلا چیه. خب اینا شکله، اما اون چیزی که توی این بادکنک هست چیه؟ هواست. هوای نفس همون هوا است که تو بادکنکه. یه موقع به شکل زنا در میاد، یه موقع به شکل نگاه به نامحرم در میاد، یه موقع به شکل مثلا فرض کنید غیبت در میاد، یه موقع دروغ در میاد. این هوای نفس که شما رو وادار میکنه به گناهان متعدد. این موقع مثلا به شکل قتل در میاد، خیانت در میاد، مثلا بردن بیت المال در میاد، مثلا اینجوری در میاد. اون هوای نفسی که آدم ها رو به این شکل های متعدد میکشاند. خب این هم از عرض بزرگتون که دین حق و دین باطل. حالا تبعیت از دین حق بکنیم یا دین باطل بکنیم، خداوند بیما ولا تتبع السبل. و در سوره مبارک انعام آیه 153 و ان هذا صراطی، این راه منه، این راه منه. هذا وقتی میاد یعنی یک چیز. شما یه موقع میگید کوه، یه موقع میگید این کوه، فرقش با هم چیه؟ این کوه یه مصداق بیشتر نداره، کوه میتونه 100 تا مصداق داشته باشه. نگفته و ان صراطی، این راه منه، ان هازا صراطی، این یکی بیشتر نیست، راه من یکی بیشتر نیست. چرا؟ چون هازا آمده، هازا اسم اشاره است، اسم اشاره هر جا بیار بر سر هر متعلقی بیاد اون متعلق رو جزئی میکنه، یعنی دارای یک مصداق بیشتر نخواهد شد. ان هازا صراطی مستقیما، این راه مستقیم منه، فتبعوه، از همین تبعید. ولا تتبع السبل، از راه، از بیراهه ها پیروی نکنید، فتفرق بكم عن سبيله، که موجب بیشود این پیروی شما که از راه حق چیکار کنید؟ به ما راه حقی بیشتر نیست. حالا ما در بحث خود در جای خودش راجع به پلورالیسم که آیا دین حق یکیست یا چند است اونجا صحبت میکنیم، ولی علت فائدی وقتی شد یک چیز دین حق هم یک چیز بیشتر. لذا ما دیگه دلیلی نداریم که مثلا دیگه الان هم راجع به زرتوش صحبت کنیم، دلیلی نداریم راجع به مثلا کی هم صحبت بکنیم. میمونه دو تا بحث دیگه که باید ادامه بدیم. یک، چرا باید دین داشته باشیم؟ دو، چه ضرورتی داره از دین بحث بکنیم؟ چه ضرورتی داره از دین؟ دین پژوهی علتش چیه؟ یک سواله. دینداری علتش چیه؟ اینم سوال دومه که انشاءالله اگر خدا اراده کرده باشه در جلسه بعد پیگیری خواهم کرد انشاءالله. الحمدلله.